برنامه گزارش لس آنجلس و گفتگوهای فهیمه براتی را با آقای خلیل مبهد دیلمقانی، بنیانگذار کانون تئاتر در لس آنجلس و چند تن از اعضای این کانون شنیدید. همچنان از بخش فارسی رادیو آزادی با شما هستیم و حالا به زمینه دیگری میپردازیم. به فوتبال و برنامه هفتگی مهرداد مسعودی، کارشناس بین المللی فوتبال، که نخست از آخرین خبرها میگوید، سپس به پرسش‌های شما پاسخ میدهد و در پایان هم مسابقه هفته را طرح میکند.
یک دروازه
روی چمن سبز
میتونه بکنه. گل گل گل. توی دروازه، توی دروازه.
برنامه هفتگی فوتبال از مهرداد مسعودی.
با سلامی مجدد خدمت همه شما شنونده‌های وفادار و فوتبال دوست رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. هفته پرتلاطم دیگه ای را هم در جهان فوتبال پشت سر گذاشتیم و مجدداً فرصتی دست داده در آستانه شب یلدا در کنار شما باشم. شامگاه جمعه 30 آذر طولانی ترین شب سال خواهد بود و فراموش نکنید که همچون نیاکانمون این آیین باستانی رو در کنار دوستان و اقوام نزدیک خودتون جشن بگیرید. البته در خوردن آجیل شب یلدا زیاد روی نکنید که عواقب بدی خواهد داشت. شب یلدا یعنی این که ما فقط 89 روز دیگه تا عید نوروز باقی داریم و هنگام جشن شب یلدا به خاطر داشته باشید که تنها 160 روز دیگه به جام جهانی 17 مونده. بهتره که دیگه صحبت اضافی نکنم و به برنامه این هفته روی چمن سبز بپردازم. مطابق معمول همیشه این برنامه از 3 قسمت مجزا تشکیل میشه که آخرین بخش به مسابقه هفتگی برنامه روی چمن سبز اختصاص داره. شما میتونید شانس خودتون رو برای بردن جایزه هفتگی ما با گوش دادن به قسمت‌های مختلف برنامه روی چمن سبز زیادتر کنید، چرا که جواب سوالای مطرح شده به احتمال خیلی زیاد لابلای خبرهای هفته یا پاسخ به نامه‌های خودتون معمولاً پنهان میشه. بعد از این مقدمه بهتره که بریم سراغ آخرین اخبار فوتبال در 4 گوشه جهان. بنابر آخرین رده‌بندی ماهیانه فدراسیون جهانی فوتبال فیفا، تیم ملی فوتبال فرانسه همچنان با 812 امتیاز در صدر جدول رده‌بندی قرار داره. آرژانتین با 10 امتیاز کمتر در مکان دوم جدول و برزیل، پرتغال، کولومبیا، ایتالیا، اسپانیا و هلند هم سکوهای سوم تا هشتم رو به خودشون اختصاص دادن. در جمع تیم‌های آسیایی ایران همچنان با 642 امتیاز و اشغال سکوی 29 برترین تیم آسیایی جدول رده‌بندی هستش. عربستان سعودی با 10 امتیاز کمتر از ایران در رده 31 و ژاپن هم با 626 امتیاز 34. کره جنوبی با 599 امتیاز سال 2001 میلادی رو در رده 42 جدول به پایان برد تا 4 تیم آسیایی جدول باشه. در آخرین رده‌بندی ماهیانه فیفا در سال 2001 25 تیم اروپایی در جمع 50 تیم اول هستند. 8 تیم از آمریکای جنوبی و 7 تیم از آفریقا هم جزو 50 تیم بالای جدولند. 5 کشور از آمریکای شمالی، مرکزی و جزایر کارائیب، 4 تیم آسیایی و 1 نماینده اقیانوسیه سایر 50 تیم برتر را تشکیل میدن. دیتر هوینس مدیر تجاری باشگاه هرتا برلین روز گذشته اعلام کرد که پایتخت نشینان بوندسلیگا قرارداد یورگن روبر سرمربی این تیمو که اوایل تیر ماه به پایان میرسه تمدید نخواهند کرد. روبر در سال 1995 سرمربیگری هرتا برلین رو به عهده گرفت و بلافاصله این تیمو از دسته دوم به دسته یکم آورد. در این مدت هرتا برلین تا حالا 154 بازی کرده که 70 پیروزی، 33 تساوی و 51 شکست حاصل دوران مربیگری یورگن روبر در برلین بوده. جانشین روبر در اواخر بهار آینده مشخص میشه. در ادامه مسابقات جام باشگاه انگلیس 2 بازی انجام شد که طی اون نیوکاسل یونایتد موفق شد در هایبری لندن 3-1 آرسنال را شکست بده و به لطف تفاضل گل مرغوب‌تر نسبت به لیورپول به صدر جدول صعود کنه. این اولین پیروزی نیوکاسل در لندن طی 3 سال گذشته بوده. در بازی دیگه لیدز یونایتد در ورزشگاه آلان رود 3-2 اورتون را شکست داد تا موقعیت خودش را در جمع تیم‌های بالای جدول مستحکم‌تر کنه. الیور کان، کاپیتان 32 ساله تیم ملی آلمان، در فاصله یک سال و نیم به پایان قراردادش با بایر مونیخ 3 سال دیگه مدت قراردادش اضافه کرد و به این ترتیب تا خرداد ماه 1385 که 37 ساله خواهد شد در خدمت بایر مونیخ خواهد بود. کان 7 سال پیش به تیم ایالت بایواریا ملحق شد و با توجه به قرارداد جدیدش فوتبالش با نیمه قرمز مونیخ به پایان خواهد برد. الیور کان در رده‌بندی امسال فیفا برای بهترین بازیکن جهان به مقام 7 رسید. هفته 15 باشگاه ایتالیا با انجام 8 بازی به طور ناقص انجام شد. اینتر میلان با 2 گل از رونالدو و 1 گل از ویری ورونا را 3-0 شکست داد تا مجدداً به صدر جدول برگرده. کیوو شگفتی‌ساز این فصل فوتبال ایتالیا به دلیل یخ زدن زمین ورزشگاهش به میدان نرفت و بازی این تیم مقابل لاتسیو به تعویق افتاد. روم با تساوی بدون گل مقابل برشیا 1 امتیاز به حساب خودش ریخت تا با 30 امتیاز در مکان دوم باقی بمونه. رضایی مدافع ملی پوش ایرانی باشگاه پروجیا به همراه همتیمیاش پیروزی دلچسب 3-2 خارج از خونه‌شون مقابل لچه رو جشن گرفتن. فیورنتینا و یوونتوس در فلورانس با نتیجه تساوی 1-1 به کار خودشون پایان دادن و آتالانتا هم مقابل آس میلان با همین نتیجه مساوی کرد. مقامات قضایی تایلند برای جلوگیری از شورش در زندان‌های این کشور در طول مسابقات جام جهانی به زندانیان اجازه خواهند داد تا بازی‌های جام جهانی رو به طور غیر مستقیم ببینن. اگه به زندانی‌ها اجازه داده بشه که بازی‌ها رو مستقیم ببینن، بیم اون میره که شرط بندی روی دیدارها به اغتشاش در این اماکن منتهی بشه. حالا بهتره که بریم سراغ سوالای این هفته شما. سوال اول این هفته از شنونده از تهران هستش که در رابطه با آدرس اینترنتی باشگاه‌های مختلف پرسیده. ما اجازه بدین که با صدای خود این دوست عزیز سوالاشونو بشنویم و من هم بعد از پخش صدای ایشون جوابشونو میدم.
از کجا میتونین آدرس این جاهایی رو که میخواین پیدا بکنین بازنده فوتبال؟ و یک پیشنهاد داشتم که در هر برنامه‌ای حالا یک آدرس یا دو آدرس رو خوب فوتبال معرفی بکنین برای کسایی که مایمان اصفاده کنم، چون میدونم که اصفاده کنم نگام اینترنت خیلی زیاد شده است. با تشکر، مایک از تهران.
دوست عزیز، آدرس تمام تیمایی رو که خواسته بودی میتونی از روی صفحه اینترنتی کنفدراسیون فوتبال اروپا یوفا پیدا کنی. آدرس یوفا در اینترنت هم www.uefa.com هستش. دوباره میگم آدرس اتحادیه فوتبال اروپا www.uefa.com. اگه به این صفحه مراجعه کنی در بالای صفحه میبینی که انتخابهای مختلفی داری. تو میباید به بخش فوتبال سنترال بری و در اونجا میتونی کشورهای مختلف اروپایی و باشگاهاشون رو پیدا کنی که برای هر کشور و باشگاه کلیه مشخصات اعم از آدرس پستی، شماره تلفن و فاکس و همچنین آدرس صفحه اینترنتی اونها در دسترس خواهد بود. در مورد آدرس فدراسیون فوتبال ژاپن پرسیده بودی، در این مورد هم باید بگم که بهترین مرجع صفحه اینترنتی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هستش. آدرس فیفا هم در اینترنت www.fifa.com. در صفحه نخست اگه به دست چپ نگاه کنی میبینی که از اونجا میتونی به بخش آدرس کنفدراسیون ها و فدراسیون های مختلف بری و بالاخره در مورد درخواستی که تقاضا کرده بودی در هر برنامه آدرس یکی دو تا سایت خوب اینترنتی رو در برنامه بدم، اتفاقا پیشنهاد جالبیه و از این به بعد سعی میکنم هر از چندگاهی در همین بخش آدرس سایت هایی رو که به نظرم میاد برای فوتبال دوستا جالب باشه در اختیار شما قرار میدم. شما هم اگه به سایت جالبی برخورد کردید اونو به اطلاع من برسونید تا من هم بتونم اون سایت مورد نظر شما رو به بقیه دوستان بگم. یکی از بهترین مراکز اطلاع رسانی در مورد آخرین اخبار روزانه فوتبال جهان سایت دیلی ساکر هستش که آدرس اون www.dailysoccer.com. در این صفحه به هنگام برگزاری مسابقات مهم باشگاهی و ملی بین‌المللی شما میتونید تقریبا به طور زنده در جریان آخرین نتایج این بازی‌ها باشید. هفته دیگه هم سعی می‌کنم 2-3 تا سایت دیگر با شما شریک بشم. سوال دوم شنونده به نام آرمین از اصفهان از طریق پست الکترونیکی مطرح کرده. آرمین پرسیده که بالاخره موضوع پیوستن قزاقستان به اتحادیه فوتبال اروپا به کجا انجامید؟ آرمین عزیز، همونطور که حتما مطلع هستی، فدراسیون فوتبال قزاقستان در مجمع تیر ماه کنفدراسیون فوتبال آسیا در بوئنوس آیرس که قبل از اجلاسیه سالیانه فیفا انجام شد، تقاضای جدایی خودش را از این کنفدراسیون به طور رسمی به هیئت رئیسه AFC داد و اعضای کنفدراسیون فوتبال آسیا هم با تقاضای قزاقستان موافقت کردند. قزاق‌ها همونطور که می‌دونیم می‌خوان به اتحادیه فوتبال اروپا ملحق بشن که یوفا در اجلاسیه این ماه خودش به طور رسمی تقاضای عضویت قزاقستان را دریافت کرد. 51 کشور عضو یوفا در ماه آوریل آینده یا اردیبهشت ماه 1381 در کنگره سالیانه یوفا این تقاضا را به طور رسمی به رأی می‌ذارند که بدون شک با اکثریت مطلق آرا قزاقستان به عنوان 52مین عضو اتحادیه فوتبال اروپا در خواهد آمد. واقعا که خوش به حالشون. از این به بعد قزاق‌ها عضو یک کنفدراسیون معتبر و دور از هر فساد اداری و مالی خواهند بود و دیگه نباید با امثال کسایی مثل پیتر ولاپان سر کله بزنن. فساد مالی و اداری در سطح فوتبال بین‌المللی در همه جا تا حدودی هست، ولی ابعاد این مسئله در سطح آسیا اینقدر گسترده و آشکاره که واقعا شرم‌آوره. به هر حال بگذاریم و از صمیم قلب برای قزاق‌ها در اتحادیه فوتبال اروپا آرزوی موفقیت دارم. www.radioazadi.org آدرس ما روی شبکه جهانی اینترنته. شرمنده دیگه به نام نسترن از تبریز باز هم از طریق پست الکترونیکی از من خواسته تا برنامه دیدارهای دوستانه تیم ملی آلمان رو قبل از جام جهانی به اطلاع ایشون برسونم. نسترن خانم، اولین بازی تدارکاتی آلمان روز چهارشنبه 13 فوریه یا 23 بهمن ماه در کایزرسلاوترن مقابل تیم ملی اسرائیل. روز چهارشنبه 7 فروردین یا 27 مارس در روشتوک آلمان میزبان آمریکا خواهد بود. دیدار سوم دوستانه آلمان مقابل تیم ملی آرژانتین روز 17 آوریل یا 28 فروردین مجددا در خاک آلمان انجام میشه. جام باشگاه آلمان بوندسلیگا روز 15 اردیبهشت به پایان میرسه و 4 روز بعد از اون آلمان‌ها در فرایبورگ میزبان تیم ملی کویت خواهند بود. البته اگه بایر مونیخ و بایر لورکوزن هر دو به فینال جام حذفی آلمان برسن، بازی آلمان و کویت انجام نخواهد شد. آلمان‌ها آخرین بازی تدارکاتیشون رو روز 18 ماه می یا 28 اردیبهشت باز هم در خاک خودشون مقابل تیم ملی اتریش انجام خواهند داد. رودی فولر و کادر فنی تیم ملی آلمان از فدراسیون فوتبال این کشور تقاضا کردند که 4 روز قبل از بازی با اتریش و درست بعد از بازی با کویت یک بازی هم در خارج از خاک آلمان داشته باشند که هنوز این بازی قطعی نشده. آلمان‌ها 4 روز بعد از بازیشون با اتریش روز اول خرداد ماه به سوی ژاپن شال و کلاه می‌کنند تا برای رویارویی با ایرلند، عربستان و کامرون خودشونو آماده کنن. بعد نیست اضافه کنم در تماسی که با فدراسیون فوتبال آلمان داشتم، اونا تایید کردن که برای آمادگی مقابله با تیم ملی عربستان، آلمان‌ها نام تیم ملی ایران رو هم در فهرست کشورهای کاندید بازی دوستانشون قرار داده بودن. ولی رودی فولر مربی این تیم ترجیح داد که تیمش مقابل کویت که تیم ضعیف‌تری از ایران هستش محک بزنه. به نظر میاد که فولر با شناخت کاملی که از فوتبال ایران داره نمیخواست دست به ریسک بزنه. و از طرفی هم وجود برتی فوکس به عنوان سرمربی تیم ملی کویت مسلماً عامل مؤثر دیگه‌ای در انتخاب کویت به جای ایران برای دیدار دوستانه اردیبهشت ماه آلمان‌ها بوده. بخش سوم برنامه هفتگی روی چمن سبز مثل همیشه به مسابقه اختصاص داره. سه سوال در این قسمت مطرح میشه که شما برای برنده شدن میباید حتما به دو تا از سه سوال مطرح شده درست جواب بدید. جایزه این مسابقه هم پینلی از تیمای باشگاهی اروپایی که از طریق پست سفارشی برای شما فرستاده میشه. شما میتونید جوابای خودتون از طریق نامه و اگه ترجیح میدین از طریق فاکس، پست الکترونیکی و یا حتی پیامگیر تلفنی ما به من برسونید تا نامتون در قرعه کشی وارد بشه.
شماره تلفن برنامه روی چمن سبز 2044 207 51 58 866.
حالا بهتره که بریم سراغ سوالای مسابقه این هفتمون. آخرین رده‌بندی ماهیانه فیفا در سال 2001 در این هفته منتشر شدش. شما باید نام تیم سوم رده‌بندی رو که تا چند ماه قبل برای 6 سال در مکان نخست قرار داشت و به عنوان جواب سوال اول در اختیار من قرار بدید. سوال دوم، این سوال در رابطه با کشورهای عضو اتحادیه فوتبال اروپا هستش. یوفا در حال حاضر 51 عضو داره و به زودی 52 کشور این اتحادیه عضویتش رسمی میشه. نام این کشور جواب سوال دوم این هفته ماست. و بالاخره سوال آخر، اقیانوسیه تا حالا دوبار در جام جهانی نماینده داشته. نام این دو کشور و جامهای جهانی که اونها در اون شرکت داشتن جواب سوال سوم مسابقه این هفته ماست. لطفاً همراه جواباتون حتماً یادتون باشه که آدرس پستی و یا شماره تلفن خودتون هم در اختیار من بذارین تا در صورت برنده شدن من بتونم جایزتون از طریق پست سفارشی با آدرستون بفرستم. شما تا روز چهارشنبه 5 دی ماه فرصت دارین که جوابای مسابقه این هفته رو برای من بفرستین. قبل از اینکه به معرفی برنده این هفتهمون بپردازم، اجازه بدین که با هم جوابای سه سوال مسابقه پنجشنبه 22 آذر ماه رو با هم بشنویم.
سوال اول کشور اوروگوئه و انگلستان هستند. سوال دوم رحمان رضا یعنی پروژه توسط تیم آسه میلان ایتالیا هست شد. سوال سوم بازی های آسیای 2002 کره جنوبی در کشور کره جنوبی و شهر پوسان هست.
جواب سوال اول برزیل. جواب سوال دوم آینتراخت فرانکفورت. جواب سوال سوم هلند.
سال اول برزیل، سال دوم اینتراخت فرانکفورت، سال سوم هلند.
جواب سال اول شما کشور برزیل، جواب سال دوم فوتبال هلند بود و جواب سال سوم شما تیم هرتا برلین برای رسیدن به جام حذفی باشگاه آلمان مرحله بعد تیم اینتراخت فرانکفورت را از سر رابر داشت و با نتیجه 2-1 بود یا 3-1 حذف کرد.
جواب سال اول برزیل، جواب سال دوم آینتراخت فرانکفورت، جواب سوال سوم هلند.
درود بر شما. برنامه‌تون رو وقت شد یادتر بکنید. خیلی برنامه‌تون خوبه. هولوش اصلا ساعت 12:30 نیم شب. من گوخموی وطن دوست نایگر. خیلی برنامه شما خوبه. احسن.
با سلام خدمت مسئولان مسابقه برنامه بی کنار شب.
الو سلام. جواب سوال یک برزیل، جواب سوال دو آنتراخت فرانکفورت، جواب سوال سه هلند.
برنده مسابقه هفته گذشتمون آقای رضا شازده احمدی از کرج هستن. با تبریک به این شنونده عزیز برنامه این هفته رو به پایان میبرم. وعده ما 7 روز دیگه باز هم روی چمن سبز.
روی چمن سبز برنامه هفتگی فوتبال را از مهرداد مسعودی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. حالا زمان پخش خبرها رسیده با بهمن باستانی.
در آرژانتین آشوب‌های خیابانی مردم فقر زده دست کم 16 کشته به جا گذاشت. تظاهراتی که در بوئنوس آیرس پایتخت آرژانتین از روز گذشته در مقابل پارلمان این کشور و در اعتراض به فشار اقتصادی چند ساله در این کشور آغاز شد، امروز به خشونت‌های گسترده و غارت اموال و فروشگاه‌ها توسط مردم گرسنه انجامید و دست کم 16 کشته و بیش از 150 زخمی به جا گذاشت. این آشوب‌ها همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آرژانتین یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و وزیر اقتصاد این کشور استعفا داده است. دولت‌های روسیه، بریتانیا و اسپانیا امروز با ابراز نگرانی نسبت به آینده آرژانتین اعلام کردند آماده‌اند تا این کشور را برای خروج از بحران اقتصادی و اجتماعی یاری دهند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد غیر از 5 تن همه افراد القاعده که از توربورا گریخته بودند به دام افتادند. این افراد روز گذشته با خل سلاح محافظان خود در منطقه کوهستانی توربورا در شرق افغانستان به پاکستان گریختند. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است این افراد در شمار 150 عضو شبکه القاعده به رهبری اسامه بن لادن هستند که بعد از فرار به پاکستان به دام افتاده و در بازداشت نیروهای پاکستان قرار دارند. چین و پاکستان بر تحکیم روابط خود تأکید کردند. چین و پاکستان بر سر حمایت از طالبان طی 5 سال گذشته متحد بودند. امروز در دیدار جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان با همتای چینی خود در پکن، جنرال مشرف چین را دوست مورد اعتماد پاکستان خواند و ژیانگ زمین رئیس جمهوری چین جنرال مشرف را عامل مثبت همکاری‌های آینده دو کشور نامید. رئیس جمهوری پاکستان به هدف امضای 7 قرارداد اقتصادی و نیز گفتگو درباره مسائل افغانستان به پکن رفته است. چین و پاکستان به دنبال آغاز جنگ آمریکا و متحدانش در افغانستان از ائتلاف جهانی ضد تروریسم رهبری آمریکا حمایت کردند. پارلمان آلمان امروز لوایحی را در چارچوب اقدامات امنیتی ضد تروریسم در این کشور تصویب کرد. این مصوبه دولت آلمان را قادر خواهد کرد که از آغاز سال جدید میلادی مفاد این قانون را به اجرا گذارد. قانون اقدامات امنیتی ضد تروریسم در آلمان به دنبال تصویب هفته گذشته قانون مشابهی در بریتانیا صورت می‌گیرد. این قوانین مانند قانون مشابهی که به دنبال عملیات تروریستی 11 سپتامبر گذشته در آمریکا تصویب شد، اختیارات فوق‌العاده‌ای را در اختیار پلیس این کشورها برای بازجویی و پیگرد خارجیان مظنون قرار می‌دهد. کندولیزا رایس مشاور امنیت ملی کاخ سفید آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که از تروریسم در خاورمیانه حمایت می‌کند. کندولیزا رایس گفت آمریکا بر سر حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی که علیه منافع آمریکا در خاورمیانه صورت می‌گیرد با جمهوری اسلامی ایران مشکل بزرگی دارد. مشاور کاخ سفید واشنگتن افزود جمهوری اسلامی ایران در پشت عملیات انفجاری در خبر عربستان بوده است که در سال 96 میلادی روی داد. دولت‌های ایران و عربستان سعودی که در ماه آوریل گذشته پیمان مشترک امنیتی با یکدیگر به رساندند، این اتهام آمریکا را رد می‌کنند. مقامات واشنگتن معتقدند که اسامه بن لادن هدف اصلی جنگ آمریکا علیه تروریسم در انفجارهای خبر دست داشته است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران از آمریکا خواست تا درباره آنچه عمل خلاف عرف بین الملل خواند پاسخ دهد. چهارشنبه شب یک نفتکش اجاره‌ای ایران پس از 17 ساعت توقیف توسط نیروهای آمریکا در آب‌های خلیج فارس سرانجام آزاد شد. منابع رسمی خبری جمهوری اسلامی گزارش می‌دهند که این نفتکش اجاره‌ای حامل 5000 تن مواد اولیه تولید بنزین بدون سرب بوده و در حالی که از بندر جوبر در عربستان به سمت ایران در حرکت بوده است، بامداد چهارشنبه توسط ناوچه‌های آمریکا متوقف می‌شود و در اثر ضرب و شتم خدمه این نفتکش توسط نیروهای آمریکا 3 تن از خدمه خارجی نفتکش مذکور مجروح می شوند. بنا به گزارش واحد مرکزی خبر جمهوری اسلامی از قول فرمانده ناوگان پنجم آمریکا در منطقه، یک فروند ناوچه رهگیری نیروی دریایی آمریکا که نفتکش مذکور را مظنون به انتقال نفت عراق علی‌رغم تحریم‌های سازمان ملل دانسته به نفتکش اجاره‌ای ایران نزدیک شده و پس از آنکه چند بار از نفتکش ایرانی خواسته است که توقف کند و با عدم پاسخ روبرو شده به آن تیراندازی کرده است. سفیر سوئیس در تهران، حافظ منافع آمریکا در ایران، پس از احضار شدن به وزارت خارجه جمهوری اسلامی در تهران با ابراز تأسف نسبت به این رویداد تعهد داده است که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران در این زمینه را به مسئولان دولت آمریکا برساند. عراق و نیز جهان بدون صدام حسین زندگی بهتری خواهد داشت. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن در گفتگوی با روزنامه عربی زبان الحیات چاپ لندن با اظهار این مطلب گفت آمریکا و نیز بسیاری از کشورهای منطقه می‌دانند که صدام حسین کسی نیست که بشود با او همکاری کرد. مشاور امنیت ملی کاخ سفید واشنگتن افزود عراق تهدیدی برای منطقه و علیه منافع آمریکا و دوستان آمریکاست. هفته گذشته وزیر خارجه آمریکا در ترکیه در پاسخ به اینکه آیا عراق هدف حمله آمریکا بعد از افغانستان است، اعلام کرد پرزیدنت بوش هنوز تصمیمی در این باره نگرفته و هیچ یک از مشاورانش نیز پیشنهاد و طرح چنین حمله‌ای را به او ندادند. در خاورمیانه اسرائیل پس از حدود 1 ماه اشغال نظامی مناطق تحت کنترل دولت خودگردان فلسطین، سرانجام نیروهای خود را از شهرهای نابلس و رام الله در ساحل غربی رود اردن خارج کرد. در پی اعلام قطع روابط دولت اسرائیل با یاسر عرفات، رئیس دولت خودگردان فلسطین، که هفته گذشته اعلام شد، از روز گذشته با آغاز مجدد مذاکرات هیئت‌های امنیتی اسرائیل و فلسطینی بار دیگر این روابط از سر گرفته شده است. امروز همزمان بنا به درخواست یاسر عرفات، وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه عرب در قاهره گرد هم آمدند تا درباره بحران خاورمیانه تبادل نظر کنند. به رؤوس خبرها درباره بحران خاورمیانه و به ویژه اجلاس وزیران خارجه 15 کشور عضو اتحادیه عرب در قاهره توجه فرمایید. سوریه از کشورهای عرب خواست تا به نشانه حمایت از انتفاضه فلسطینیان روابط خود را با اسرائیل کاملا قطع کنند. این پیشنهاد سوریه در اجلاس وزیران خارجه 15 کشور عرب در قاهره امروز مطرح شد. عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره پیشنهاد داد که اریل شارون نخست وزیر اسرائیل را تحریم کنند. یکی از مسئولان دولت خودگردان فلسطین از اجلاس وزیران خارجه کشورهای عرب در قاهره خواست تا برای دولت اسرائیل روشن کنند که اگر با یاسر عرفات روابط خود را از سر نگیرد، هیچ رابطه‌ای با هیچ کشور عرب نمی‌تواند داشته باشد. سخنگوی ارتش اسرائیل اعلام کرد علی‌رغم تخلیه مناطق فلسطینی نشین، 11 فلسطینی را در این مناطق بازداشت کرده است و همزمان با تأکید نخست وزیر فرانسه لیونل جوسپن بر حق تشکیل دولت مستقل فلسطین برای فلسطینیان، دولت سوئد اعلام کرد کمک‌های مالی به دولت خودگردان فلسطین را تا حدود 6 میلیون دلار برای سال آینده میلادی افزایش می‌دهد.
آخرین خبرهای جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. به دقایق پایانی ساعت سوم نزدیک می‌شویم. یادآوری می‌کنم که برنامه شبانگاهی و چهارمین بخش برنامه‌های رادیو آزادی دو ساعت دیگر، یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران و 8 شب به وقت اروپا پخش خواهد شد. امشب در ساعت 4 جمشید زند با شما خواهد بود. تا ساعت 4 به اتفاق کیان معنوی کارگردان و سایر همکارانم با شما خداحافظی می کنم. امیدوارم که شب خوبی را داشته باشید.